ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 9 تیر سال 1398 خورشیدی برابر با 30 ژوئن سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتوانیم لحظات خوبی را برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها را بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم شاهین، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز یکشنبه در منطقه غیر نظامی حائل میان دو کره دیدار کردند و دست یکدیگر را فشردند. این نخستین بار بود که یک رئیس جمهوری آمریکا به خاک کره شمالی رفت. آقای ترامپ از این دیدار ابراز رضایت کرده است. It was my honor to do it. We had a very good meeting. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته است که آقای کیم را برای دیدار از واشنگتن دعوت کرده است. تاکنون هیچ رهبر کره شمالی از آمریکا دیدار نکرده است. دونالد ترامپ همراه با کیم جونگ اون به خاک کره شمالی قدم گذاشت و آن را یک لحظه تاریخی نامید. او گفت عبور از این خط حائل افتخار بزرگی بود. رهبران دو کشور پیشتر دو بار با یکدیگر دیدار کرده بودند. نماینده کرمانشاه در مجلس میگوید به دلیل گرانی مسکن بسیاری از مردم این شهر متقاضی دریافت چادر برای نصب در پارک ها هستند. احمد سفری در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با توصیف این شرایط به عنوان یک مسئله ملی افزود اگر در هر شهرستان فقط 100 چادر زده شود آبروی نظام جمهوری اسلامی خواهد رفت. و همچنین از عدم نظارت دولت بر قیمت مسکن انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجو، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی روز شنبه وضعیت مسکن در ایران را نابسامان توصیف کرد. در این ارتباط به نوشته وبسایت تابناک، گزارش خرداد ماه بانک مرکزی در مورد بازار مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد که قیمت هر متر مربع مسکن با رشد 104% نسبت به ماه مشابه در سال 97 به 13 میلیون و 300 هزار تومان رسیده است. معاون وزیر بهداشت ایران می‌گوید به دلیل مهاجرت پزشکان ایران با کمبود جدی پزشک روبروست. ایرج حریرچی به خبرگزاری ایسنا گفت در حال حاضر شاخص تعداد پزشک عمومی، متخصص و دندان پزشک کمتر از 2 نفر به ازای هر 1000 نفر جمعیت است. به گفته این مقام دولتی حداقل مورد نیاز در این زمینه بیش از 2 پزشک به ازای هر 1000 نفر است. معاون وزیر بهداشت به دلایل مهاجرت پزشکان اشاره‌ای نکرده است. آقای حریرچی سال گذشته نیز گفته بود که 15,000 تن از پزشکان ایران دست از کار کشیدند و علت آن ممکن است مهاجرت و یا دست کشیدن از فعالیت در حرفه پزشکی باشد. رسانه‌های ایران در سال 95 از مهاجرت نزدیک به 2000 پزشک طی مدت 2 سال خبر داده بودند. دولت امارات متحده عربی روز یکشنبه از راه اندازی بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان در آن کشور خبر داد. نیروگاه نور ابوظبی 1177 مگاوات ظرفیت دارد و ساخت آن 870 میلیون دلار هزینه داشته است. این نیروگاه توسط کنسرسیومی از چین و ژاپن ساخته شده است. این نیروگاه خورشیدی تولید سالانه 1 میلیون تن گاز گلخانه‌ای دیوکسید کربن در امارات را کاهش خواهد داد. امارات در سال 2017 تصمیم گرفت تا پایان سال 2050 نیمی از برق تولیدی آن کشور را از منابع تجدید پذیر تأمین کند و تولید برق از سوخت‌های فسیلی 70% کاهش یابد. تقریبا تمامی برق تولیدی امارات با سوخت گاز تأمین می شود. رشد تولید برق از منابع تجدید پذیر یکی از مهمترین اقدامات جهانی در راستای مهار افزایش دمای زمین است. و رئیس جمهوری روسیه و ولیعهد عربستان سعودی از توافق نظر برای ادامه محدودیت‌ها در فروش نفت با هدف افزایش بهای آن در جهان خبر دادند. ولادیمیر پوتین روز شنبه در حاشیه گردهمایی سران کشورهای گروه 20 در ژاپن گفت روسیه و عربستان از تمدید محدودیت تولید حمایت می‌کنند. محدودیت‌ها قرار است برای 6 تا 9 ماه دیگر تمدید شود. در این ارتباط محمد بن سلمان ولیعهد عربستان نیز گفته است هنوز در مورد اینکه بازه زمانی 6 ماهه یا 9 ماهه برای تمدید محدودیت تولید نفت در نظر گرفته شود تصمیم قطعی گرفته نشده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سید حسینی. شما در این حال میتوانید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با آنها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی در منطقه حائل مرزی بین دو کره را در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی بررسی می‌کنیم.
اینکه آقای ترامپ حتی به عنوان نمایش قدم به کره شمالی بگذاره، یک گام تاریخی برداره و اولین رئیس جمهور آمریکا باشه که در کره شمالی پا گذاشته، خب میتونست مورد استقبال کره شمالی هم قرار بگیره.
نگاهی داریم به کاهش تعداد معاملات مسکن در ایران. طرح جدید نمایندگان مجلس برای تقویت نظارت بر عملکرد وزرای دولت را بررسی می‌کنیم.
بر اساس رویه‌ای که الان وجود داره، وزرا و رئیس جمهور موظفن که پاسخ تذکراتی که نمایندگان به اونها میدن، البته بیشتر تذکرات کتبی را به مجلس ارسال بکنن، اما در این باره مکانیزمی وجود نداره که بررسی شه که آیا این تذکر پاسخ دولت به این تذکرها قانع کننده بوده یا نه.
اظهار امیدواری سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس نسبت به اجرای عدالت در پرونده متهمان سیاسی را داریم.
آقای رئیسی در تمام 40 سال گذشته در این دستگاه قضایی بوده و خودش با تمام زیر و بم اون آشنا هست و اگر ایشون خواهان تغییری بود، خب تا کنون ما شاهد چنین تغییراتی بودیم.
نگاهی داریم به پرونده بازداشتی های هفت‌تپه.
بچه ها برای خوندن کیفرخواست رفتن شعبه 28 پیش قاضی مقیفه، کیفرخواست خوندن و به صورت شفاهی بهشون گفتن که تا یک ماه آینده احتمالاً اولین جلسه دادگاه برگزار بشه.
و در انتها برنامه صدایی دیگر را برای علاقمندان مسائل مربوط به بانوان ارائه خواهیم داد. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. روز یکشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در منطقه حائل غیر نظامی بین دو کره دیدار کرد. در جریان این دیدار که ساعتی پس از یک توییت غیر منتظری آقای ترامپ به سرعت برنامه ریزی شد، برای نخستین بار یک رئیس جمهوری آمریکا پا به خاک کره شمالی گذاشت. در این باره بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم کامبیز غفوری.
با پایان جنگ جهانی دوم، شبه جزیره کره که پیشتر تحت اشغال نیروهای ژاپنی بود به دست متفقین افتاد. نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از شمال و ایالات متحده از جنوب وارد این شبه جزیره شدند و در سال 1945 آن را عملاً به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کردند. در سال 1948 جمهوری دموکراتیک خلق کره به رهبری کیم ایل سونگ، پدر بزرگ رهبر کنونی کره شمالی، تشکیل شد. دو سال بعد از آن نیروهای شمال به بخش جنوبی کره حمله کردند و جنگی آغاز شد که 3 سال ادامه داشت. در این نبرد خونین بلوک‌های شرق و غرب آن زمان روبروی هم قرار گرفتند و تا سال 1953 که آتش بس اعلام شد با یکدیگر جنگیدند. بعد از آتش بس اما یک منطقه حائل بین دو کره در مدار 38 درجه زمین به عرض 4 کیلومتر ایجاد شد که به عنوان منطقه غیر نظامی تحت نظارت سازمان ملل متحد قرار گرفت. روز یکشنبه 9 تیر ماه امسال، در حالی که 66 سال از پایان جنگ و 71 سال از تأسیس کشور کره شمالی می‌گذشت، برای نخستین بار یک رئیس جمهور آمریکا به خاک کره شمالی در منطقه غیر نظامی پا گذاشت و چند قدمی در آن گام برداشت. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی درباره اهمیت تاریخی این دیدار می‌گوید:
اینکه آقای ترامپ حتی به عنوان نمایش قدم به کره شمالی بگذاره، یک گام تاریخی برداره و اولین رئیس جمهور آمریکا باشه که در کره شمالی پا گذاشته، خب میتونست مورد استقبال کره شمالی هم قرار بگیره. این به نوعی قبول وضع موجود بود، قبول وضع موجود جدایی بین دو کره شمالی و جنوبی که یکی از جدی‌ترین بحران‌های امنیتی اون منطقه رو داشته. فراموش نکنید الان آمریکا بزرگترین نیروی نظامی شرق آسیا رو در کره داره و در کره تلفات بسیار سنگینی رو برای ایجاد وضع موجود تحمل کرده. برای کره شمالی هم موجودیت اونها دارای اعتباره و همین که رئیس جمهور به خاک اونها پای میگذاره به نوعی دادن مشروعیت به اونهاست، هم مشروعیت به حکومتی که متهم به دیکتاتوری هست و هم اهمیت دادن به همسایه شمالی. اگر قرار باشد روزی انتظار به هم پیوستن کره شمالی و جنوبی داشته باشیم، خب شمالی ها دلشون میخواد که با گام های حساب شده معتدل و مساوی با جنوبی ها وارد گفتگو بشن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از دیدارش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفت:
روزی بسیار مثبت و رویدادی بسیار مثبت بود. فکر میکنم از جهاتی برای جهان هم خوب بود. آنچه امروز اتفاق افتاد برای کره جنوبی، کره شمالی و برای دنیا واقعی بزرگ بود. پیش از اینکه گفتگوها را شروع کنیم، موشک‌ها در حال پرواز بر روی آسمان ژاپن بودند.
اما تا یک روز پیشتر از این دیدار، کمتر کسی انتظار وقوع آن را در روز یکشنبه داشت. رئیس جمهوری آمریکا صبح شنبه به وقت شرق آسیا در توییتی غیرمنتظره از تمایلش به دیدار با رهبر کره شمالی در جریان سفر خود به کره جنوبی خبر داد. با توجه به سرعت شکلگیری این ملاقات، آیا نتایج ملموسی نیز میتوان از آن انتظار داشت؟ رضا تقی‌زاده در این باره میگوید:
در نظر داشته باشیم که این گفتگو با عجله و با سرعت شکل گرفت. طبیعتاً مقدماتی رو که بایستی کارکنان گروه دیپلماتیک دو کشور از پیش فراهم کرده باشن فراهم نبوده، ولی وقتی توافق میشه برای گفتگوها در دو هفته آینده یا بیشتر و همینطور موضوع دعوت متقابل آقای کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به کاخ سفید مطرح میشه، نشون میده که یک ساعت گفتگویی که رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی داشتن نتایج مقدماتی خوبی داشته و آقای ترامپ میتونه این رو به عنوان یک سوغات از سفری که به شرق آسیا داشته، به ژاپن داشته و گروه 20 به کشور خودش ببره، در سالی که سال انتخاباته و آقای ترامپ یقینا پیروزی در عرصه مناسبات بین‌الملل رو در کنار پیروزی‌های خانگی و رشد اقتصادی کشور خودش میتونه به مردم و افکار عمومی معرفی بکنه.
اما همان گونه که در جریان جنگ دو کره نیروهای بلوک شرق و غرب آن زمان دخیل بودند، اکنون نیز یک توافق تبدیل آتش‌بس 66 ساله به پیمان صلح یا هر گونه اتحاد بین دو کره شاید تنها با شرکت ایالات متحده آمریکا امکان پذیر نباشد. در اینجا نام دو کشور دیگر، روسیه و چین، نیز به میان می آید. رضا تقی‌زاده درباره این دو کشور می گوید:
هر دو کشور به نوعی به قول تهرانی‌ها دو دوزه بازی می کنند، ولی چینی‌ها کره رو می خوان آروم‌تر ببینن، در حالی که روسا به عنوان میراثدار اتحاد شوروی همچنان می خوان از کارت کره شمالی در مقابل آمریکا استفاده بکنن. یعنی روابط سرد کره شمالی رو با آمریکا ترجیح میدن به روابط دوستانه.
دونالد ترامپ از کیم جونگ اون برای بازدید از واشنگتن دعوت کرده است. امری که اگر محقق شود یک نخستین دیگر را رقم خواهد زد. نخستین دیدار یک رهبر کره شمالی از آمریکا، کشوری که در پیونگیانگ 7 دهه آن را صدر امپریالیسم جهانی و دشمن بزرگ می‌خواندند.
گزارشی بود از کامبیز غفوری. اما در همین مطلب میمونیم و این بار به گفتگوی گوشفرا میدیم که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم و ابتدا پرسیدم چه هدف خاصی در این دیدار کوتاه رهبران دو کشور میتوان متصور شد و اصولاً چنین دیدار کوتاهی از دیدگاه سیاسی میتواند آیا میتواند واجد ارزش باشد؟ حبیب حسینی فرد:
این دیدار باز هم غیر منتظره بودن و پیشبینی ناپذیر بودن دیپلماسی آقای ترامپ رو نشون داد که به نوعی از طریق توییتر، از طریق نوعی از دیپلماسی که داره عرصه بین المللی پیش میبره، داره به هر صورت کارش رو انجام میده. و خب این که اصولا میان و در این منطقه مرزی بین دو کره دیدار میکنند اهمیت بسیار نمادینی داره. اینه که برای اولین بار رئیس جمهوری آمریکا پا میذاره به خاک کره شمالی بعد از مثلا اون جنگ سال 1953 که چیزی در حدود هزاران نفر از سربازای آمریکایی هم در این جنگ کشته شدن، مجموعاً چیزی در حدود 3 میلیون کشته بر جا گذاشت اون جنگ. و تو همین منطقه بود که ببینید یک سال و نیم مذاکرات جریان داشت که فقط سلاح‌ها خاموش بمونن، نه اینکه صلحی بشه یا قرارداد صلحی امضا بشه. و اینکه میاد با آقای ترامپ در این منطقه دیدار میکنه اهمیت نمادین داره، همونطور که آقای مون رئیس جمهور کره جنوبی هم مثلا روش تاکید داره. و خب به نوعی در خدمت اعتماد سازیه که آقای ترامپ داره پیش میبره که رهبر کره شمالی رو این حس رو بهش بده که ما میخوایم با هم مذاکره بکنیم، اعتماد داشته باشیم به هم و لازم هم نیست فوری هم به نتیجه برسه. از این جهت سیگنالی برای تهران هم هست که ما میتونیم آغاز مذاکره رو رقم بزنیم و سالها هم با هم مذاکره بکنیم و به نتیجه برسیم. از این جهتش در رابطه با مثلا افکار عمومی داخلشون هم آقای ترامپ هم آقای کیم خب یک همچین دیداری رو حتما به کار خواهند گرفت برای محبوبیت بیشتر خودشون، این که در عرصه دیپلماسی جهانی چقدر فعال و دارای ابتکار هستن. این تا اونجا که مثلا مسئله نمادینش برمیگرده، ولی به لحاظ مضمونی خب به نظر نمیاد که با توجه به اینکه خیلی غیر منتظره بود این دیدار و تدارک آنچنانی هم نشده در موردش، مضمون خاصی داشته. با همه این احوال ظرف این یک دو سه هفته اخیر به نظر میاد که در موضع آمریکا یه تغییر نسبتاً محسوسی ایجاد شده، اونم به این معنا که میدونید که در سنگاپور و ویتنام که دور اول و دوم مذاکرات آقای ترامپ و کیم صورت گرفت، به این دلیل به شکست انجامید که آمریکایی‌ها تاکید داشتن که کره شمالی باید تمام تأثیرات اتمیشو برچینه تا ما شروع کنیم به برداشتن تحریم‌ها. الان به نظر میاد که ترامپ این چراغ سبز رو با آقای کیم داره نشون میده که شما میتونید با اون تأسیسات اتمی یونگ بیون که خب فقط بخشی از تأسیسات اتمی کره شمالی شروع بکنید، با هم شروع میکنید تحریم‌ها رو قسمت برمیذاریم و قدم به قدم پیش میریم. توی یکم مثلا مختصاتی به نظر میاد که یک سری مذاکراتی هم در این 50 دقیقه صورت گرفته.
در حال حاضر تحریم‌های گسترده علیه پیونگیانگ همچنان ادامه داره. کره شمالی هم گام چشمگیری در خلع سلاح اتمی بر نداشته. به نظر شما هیچ امکان تغییر در مواضع دو کشور از این دو منظر میتونه وجود داشته باشه؟ این گونه دیدارهای کوتاه بدون برنامه ریزی از قبل میتونه کمکی باشه احیانا به باز شدن چشمانداز جدیدی روی این موضوعات مهم؟
نه، همونطور که گفته شد اگر این جنبه نمادینش و اگر این عرصه جدید یا این مثلاً پیشنهاد جدید ترامپ واقعا جدی باشه و در این مذاکرات مطرح شده باشه، طبیعیه که مقدار راهگشا بشه. ولی همونطور که شما اشاره کردید پیچیدگی مشکلات و معضلاتی که بین کره شمالی و آمریکا هستش و خب کشورهای دیگه یا منطقه هم مثل کره جنوبی ژاپن این حرفا، خب به این سادگی ها نیست که حل بشه سریع. و در نظرم بگیریم که کره شمالی این زرادخانه اتمیش و زرادخانه موشکیش رو صرفا در قبال برداشتن تحریم ها نمیخواد تحویل بده. یعنی کره شمالی خواستایی داره، از جمله اینه که آمریکا بیاد باش قرارداد عدم تجاوز امضا بکنه، اینه که آمریکا نیروهاش از کره جنوبی بکشه بیرون، اینه که آمریکا اون سپر دفاع ضد موشکی و اتمی خودش رو از سر کره جنوبی برداره. اینها خواستاییه که آمریکایی‌ها به این سادگی‌ها پاش نمیان و طبیعیه که از اون بر راجع به تحریم‌ها هم آمریکایی‌ها به سادگی کنار نیان. ولی همونطور که اشاره شد به نظر میاد که دو طرف به خاطر اینکه هر دوشون نیاز دارن به موفقیت، یعنی به نوعی آقای ترامپ به شاید انتخابات سال 2020 رو گره زده با موفقیتاش در مورد مسائل دیپلماسی مثل ایران، کره شمالی و ونزوئلا، طبیعیه که به یک سری موفقیت نیاز داره. از اون برم کیم هم طبیعیه که این تحریم ها داره بیش از پیش اقتصاد کره شمالی رو درب و داغون میکنه، طبیعیه که بخواد بهر داره نظر از این. به همین خاطر شاید رفتن به این طرف که دارن میرن به این طرف که توافقات جامع و سریع یک دفعه‌ای نخوان برسن، بلکه میخوان قدم به قدم جلو برن، اعتماد سازی بکنن و مطابق با هر قدمی که طرف مقابل برمی‌داره این طرف هم یک قدمی برداره. این که تا کجا پیش بره و چقدر به نتیجه بیانجامه باید منتظر زمان موندش.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند. به امید که روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
فکر نمی‌کنم به این زودی‌ها جنگ بشه، چون اون متحدین امریکا شرط خاص خوبی ندارن. انگلیس درگیر نخست وزیر جدید و برگزیت هست، اسرائیل آقای نتانیاهو درگیر انتخابات خودش هست برای رأی آوردن. ولی اگر جنگ بشه، و حالا به گفته آقای ترامپ که گفته جنگ کوتاهی میشه، این به معنی نیستش که آقای ترامپ بیاد و کل ایران رو بخواد بگیره. ایشون منظورشون اینه که با حملات موشکی بتونن تمام پایگاه‌های نظامی، تمام پایگاه‌های اقتصادی و پایگاه‌های مهمی که برای جمهوری اسلامی هست رو مورد هدف قرار بدن و خیلی کوتاه سعی بکنن با فشار اقتصادی که روی ایران هست و با این حرکت نظامی کاری بکنن که ایران از درون خودش بپاشه. بحث این که سربازی پاشو در خاک ایران نمیذاره، منظور آقای ترامپ به نظر من همین میتونه باشه.
جمهوری اسلامی تنها دارای انرژی هسته‌ای و غنی‌سازی پایین‌تر از 4% است. این همه دنیا را تهدید و انواع و اقسام باج‌خواهی‌ها را می‌کند. حال تصور کنید اگر بمب اتمی داشت چه بلایی بر سر دنیا و مردم آن می‌آورد.
پرویز هستم از آلمان. خواستم راجع به حمله آمریکا گفته باشم که ببینید به چه مصیبتی این مردم دچار شدن که آرزوی جنگ دارن، آرزوی اینو دارن که آمریکا بابا بیا بزن خیال همه رو راحت بکن. کجای دنیا یه همچین اتفاقی میفته که مردمش بخوان که جنگ بشه، مردمش بخوان که بیان بزنن؟
خیلی از مردم اینقدر فشار زندگی دارن که حاضرن بمیرن ولی این رژیم دیگه عوض شه. موقعیتی من خودم اینطوری شدم، حاضرم بمیرم حتی اگه جنگ بشه که چه بهتر، ولی به شرطی که باشه که این رژیم عوض بشه، نه اینکه جنگ بشه دوباره همین ها سر کار بیان یا یکی مثل اینا باشه. جنگ بشه و ما بمیریم، بعدش همین حداقل این پسر شاهر مرحوم بم بیاد، باز خیلی بهتره، خیلی خیلی بهتر. حد نقل نشون یه آدمیه که دوستدار آمریکاست، با آمریکا وطن ارتباط پیدا خواهد کرد و وضعیت این مملکت، دین این مملکت، اقتصاد این مملکت همش درست میشه مثل زمانش.
اونایی که میگن چه آمریکا از اون ور دنیا اومده اینجا، باید بگم یه آمریکا قصد داره از نظم جهانی و اقتصاد مواظبت کنه، زینفه، بالاترین اقتصاد رو داره، برای نگهبانی اقتصاد خودش اومده.
یه ضرب المثل ایرانی داریم، یه جنگ پشه با حبشه. واقعا همینطور، یعنی واقعا هیچ توازنی بین جمهوری اسلامی، امکانات نظامیش و ایالات متحده نیست. یعنی حتی یک فصل هم حتی فکر نمی‌کنم بشه مقایسه کرد. و از طرفی هم که پرزیدنت ترامپ همین دیروز یا پریروز بود اعلام کرد که اگر وارد جنگی بشیم با جمهوری اسلامی خیلی کوتاه مدت خواهد بود، یعنی خیلی سریع تموم خواهد شد. این به باور من به این معناست که اینا یا حمله نمی کنن امریکا، یا اگه بکنن یه حمله ضربتی میکنن، و به این معنا که تمام پایگاه های نظامی جمهوری اسلامی رو ظرف مدت کوتاهی نابود میکنن و تموم میشه کار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش خرداد ماه بانک مرکزی در مورد تحولات معاملات بازار مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد که قیمت هر متر مربع مسکن با رشد بیش از 104% نسبت به ماه مشابه سال 97 به 13,300,000 تومان رسیده است. پیش از این بانک مرکزی ایران در گزارش اردیبهشت ماه خود نوشته بود که تعداد معاملات آپارتمان در تهران به 12,100 واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه مشابه سال 97 بیش از 36% کاهش یافته است. در این حال احمد سفری نماینده مجلس از کرمانشاه میگوید به دلیل گرانی مسکن تماس‌های بسیاری برای دریافت چادر و ادامه زندگی با نصب چادر در پارک‌ها با او گرفته شده است. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
افزایش قیمت‌ها عملاً خرید مسکن را برای بسیاری از مردم ایران دشوار کرده است. وبسایت تابناک روز یکشنبه در این مورد نوشت که به همین علت تعداد معاملات مسکن در تهران در مقایسه با خرداد سال گذشته حدود 60% کاهش داشته است. قیمت مسکن در شرایطی افزایش یافته است که گزارش رسانه‌ها در ایران حاکی از روندی مشابه در مورد کالاهای مورد نیاز و مصرفی مردم مانند لبنیات، گوشت قرمز، گوشت سفید و میوه است. اما آمارهای مسکن نشان می‌دهد که رشد قیمت‌ها در این بخش بالاتر از دیگر بخش‌ها بوده است. در این حال تابناک با اشاره به افزایش قیمت مسکن در 15 ماه گذشته افزود که هر ماه مردم برای خرید و حتی اجاره یک سرپناه برای زندگی خود ناامیدتر از ماه قبل می‌شوند. این گزارش حاکی است که در برخی شهرها مانند کرمان به دلیل افزایش اجاره بها و قیمت مسکن مردم کانکس ها را به عنوان سرپناهی برای خود انتخاب کردند. افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری تسنیم احسن علوی عضو کمیسیون عمران مجلس از خالی بودن 2,400,000 خانه خالی در ایران خبر داده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس احمد سفری نماینده مجلس از کرمانشاه گفت به دلیل گرانی مسکن تماس‌های بسیاری از سوی مردم این شهر با او برای دریافت چادر و ادامه زندگی با نصب چادر در پارک‌ها گرفته شده است. این نماینده مجلس هشدار داد که اگر بر قیمت‌ها کنترل و نظارت نشود به توصیف او مسئله ملی در راه خواهد بود و اضافه کرد اگر در هر شهرستان فقط 100 چادر زده شود آبروی نظام جمهوری اسلامی خواهد رفت. احمد سفری در این ارتباط خواستار نظارت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، شهرداری‌ها، اداره‌های مالیاتی و دیگر مسئولان مرتبط بر قیمت مسکن شد و در این حال از دولت به خاطر آنچه رها کردن نظارت بر قیمت مسکن نامید انتقاد کرد. پیش از آن به گزارش روزنامه جوان مازیار حسینی معاون وزیر راه و شهرسازی در اردیبهشت سال جاری در یک سخنرانی گفته بود در حوزه مسکن با افزایش طبیعی قیمت مواجهیم که هر چند سال یک بار اتفاق می افتد. با این همه وضعیت نابسامان مسکن باعث شده است که به گزارش خبرگزاری دانشجو محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی روز شنبه بگوید این وضعیت دولت را بران داشته است تا برای نخستین بار به سیستم مسکن استیجاری از طریق اجاره‌داری حرفه‌ای ورود کند و به توصیف او بازار اجاره مسکن را سامان ببخشد. او همچنین از برنامه دولت برای اتمام ساخت 500,000 واحد مسکن مهر و تولید 400,000 واحد مسکن جدید در سراسر ایران خبر داد و گفت که عملیات ساخت 140,000 واحد از این 400,000 واحد آغاز شده است.
گزارشی بود از روزبه بلهری در مورد بازار مسکن در ایران.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
خب حالا در ادامه برنامه در ساعت 19:29 تهران سری بزنیم به سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه در منطقه غیر نظامی حائل بین دو کره با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفتگو و او را به دیدار از آمریکا دعوت کرد. مجید تخت‌روانچی نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد گفت خروج آمریکا از برجام، اعمال تحریم‌ها و ناتوانی اروپایی‌ها در تأمین منافع اقتصادی ایران در برجام باعث شده که جمهوری اسلامی متقابلاً تصمیم‌هایی در پیوند با تعهداتش اتخاذ کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت دیدار او با شی جین پینگ بهتر از آنچه انتظار می‌رفت برگزار شد و افزود برای رسیدن به تفاهم تجاری در مورد تعرفه‌ها با چین عجله‌ای نیست. ژنرال هفتر رهبر نیروهای مخالف دولت لیبی که بر سر تصرف کامل ترابلس پایتخت با دولت مرکزی می‌جنگد روز شنبه ترکیه را به پشتیبانی از دولت فائز سراج متهم کرد و گفت از این پس به منافع ترکیه در لیبی حمله خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا روز شنبه یک هیئت 5 نفره حوزه محیط زیست از اتحادیه اروپا از کانونهای گرد و غبار شرق اهواز دیدن کرد. نخست وزیر بریتانیا با متهم کردن ایران به اقدامات بی‌ثبات کننده خواستار اتحاد بین المللی برای مقابله با آنها شد. ولادیمیر پوتین اعلام کرد واشنگتن و مسکو رایزنی ها بر سر کنترل تسلیحات هسته‌ای را از سر خواهند گرفت. نمایندگان مجلس روز دوشنبه طرح جدیدی برای تقویت نظارت بر عملکرد وزرای دولت ارائه دادند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرحی با تغییر بخشی از آیین‌نامه داخلی پارلمان خواستار تقویت بُعد نظارتی مجلس در حوزه تذکرات شفاهی و کتبی نمایندگان شدند. به گفته آنها عمل به تذکر حلقه مفقوده است، چون اگر پرسش شود که نتیجه آن تذکر چه شد، پاسخی برایش نیست. در گفتگویی که ساعتی پیش با احسان مهرابی تحلیلگر مسائل ایران داشتم، ابتدا پرسیدم که تا کنون روند رسیدگی به تذکرات نمایندگان به چه منوال بوده، زیرا این نکته که رئیس جمهوری و وزرا هیچ ترتیب اثری به تذکرات نمی دادند که به نظر غیر واقعی می آید. احسان مهرابی:
بر اساس رویه‌ای که الان وجود داره، وزرا و رئیس جمهور موظفن که پاسخ تذکراتی که نمایندگان به اونها میدن، البته بیشتر تذکرات کتبی، رو به مجلس ارسال بکنن، اما در این باره مکانیزمی وجود نداره که بررسی شه که آیا این تذکر پاسخ دولت به این تذکرها قانع کننده بوده یا نه. این موضوعی بود که قبلا در مورد سوال‌ها هم وجود داشت، یعنی نمایندگان مجلس سوال‌هایی رو می‌پرسیدن و وزیر پاسخ می‌داد، اما در نهایت رأی‌گیری نمی‌شد که آیا از نظر مجلس این پاسخ قانع کننده بوده یا نه، که الان در آیین‌نامه مجلس این رویه اضافه شده از مجلس هشتم به بعد که نمایندگان در مورد اینکه پاسخ وزیر قانع کننده بوده یا نه رأی‌گیری می‌کنن. البته تذکر به لحاظ جایگاه معمولاً خیلی ضعیف‌تر از سوال هست و از گذشته در این باره اختلاف نظر وجود داشته که آیا تذکر هم مانند استیضاح یا سوال جزء ابزار نظارتی نمایندگان محسوب میشه یا نه، و در مورد به هر حال اجرایی شدن موضوع تذکر هم در خود مجلس اختلافهایی وجود داشته. بخشی از تذکرها هم البته تذکرهای شفاهی هست، به نوعی که در یک جلسه مجلس یک زمانی را در نظر میگیرن که نمایندگان تذکرهایی را مطرح بکنن که به اونها تذکرهای شفاهی گفته میشه. در بعضی از موارد این تذکرهای شفاهی جنبه نطق یا اظهار نظر سیاسی هم پیدا میکنه و صرفا محدود به تذکر نیست.
نمایندگان خواستار اون شدن که مسئولان زیربط اعم از وزرا یا معاونان وزرا ظرف یک ماه جلسه‌ای با حضور نماینده تذکر دهنده برگزار و مورد تذکر رو بررسی کنن و نتیجه رو به هیئت رئیسه مجلس، کمیسیون مربوطه و نماینده تذکر دهنده اعلام بکنن. آیا این روند قابل اجرا هست و دولت به اون عمل میکنه؟
با توجه به تعداد تذکرهایی که در سال داده میشه میشه اجرای این بخش شاید سخت باشه، چون بر اساس آماری که معاونت نظارت مجلس داده حدود 2000 تذکر سالانه به مقامات دولت داده میشه که اگر بنا باشه برای هر کدوم از اونها یک جلسه تشکیل داده بشه قاعدتاً خیلی سخت میشه. از سوی دیگه یک موضوعی که قبلا هم در مجلس اختلاف نظر وجود داشته دربارش موضوع تذکرها یا سالهای محلی و ملی هست. قبلا در مجلس به هر حال این رویه وجود داشت که سالهای نمایندگان همه به یک شکل برخورد میشد. از مجلس هشتم به بعد بیشتر اون بر روی سالهای ملی نمایندگان تاکید میشه، یعنی سالهایی که بیشتر درباره همه موضوعات کشور هست، نه تنها درباره موضوعات مربوط به حوزه انتخابی نمایندگان، و عملاً بیشتر اون سالهای ملی هستند که پروسهشون را در کمیسیونهای مجلس طی میکنن و به صحن علنی مجلس میان. درباره تذکرها بر اساس روالی که قبلا بوده عملاً نمایندگان تذکرها را در هر حوزه‌ای میدن و بخش عمده از این تذکرها هم به نوعی مربوط به حوزه انتخابیه نمایندگان هست، و اگر بنا باشه که به هر حال همه این 2000 تذکر برای جلسه تشکیل داده بشه، مشخص نیست که به هر حال دولت تا چه حد بتونه این اقدام رو انجام بده، و این بخش از این طرح هم به هر حال ممکنه که در خود مجلس یا در کمیسیون‌های مجلس تغییراتی بکنه.
گفتگویی بود با احسان مهرابی در مورد طرح جدید نمایندگان مجلس برای تقویت نظارت بر عملکرد وزرای دولت.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس روز یکشنبه به مناسبت هفته موسوم به هفته قوه قضاییه در ایران و با اشاره به وعده‌های پیشین ابراهیم رئیسی، رئیس این قوه گفت انتظار می‌رود نحوه برخورد با متهمان سیاسی متوازن باشد و همه به یک چشم دیده شوند. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
اظهار امیدواری سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس نسبت به اجرای عدالت در پرونده متهمان سیاسی در حالی است که ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه، هفته گذشته از مبارزه با فساد اقتصادی، کاهش پرونده‌های دستگاه قضایی، شفافسازی در مورد درآمدها و هزینه‌های حساب‌های قوه قضاییه به عنوان برنامه خود در آغاز کار یاد کرده بود. بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس همچنین گفته است که قانون نسبت به اجرای عدالت در رسیدگی‌ها تأکید دارد و خواست مردم هم این است که سیاست و مسائل حاشیه‌ای در قضاوت‌ها و احکام قضایی مؤثر نباشد. رسن نایب هاشم مدافع حقوق بشر با اشاره به ساختار قوه قضاییه در مورد اینکه این امید و انتظار سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس تا چه حد واقع بینان است به رادیو فردا میگوید:
آقای رئیسی در تمام 40 سال گذشته در این دستگاه قضایی بوده و خودش با تمام زیر و بم اون آشنا هست، و اگر ایشون خواهان تغییری بود خب تا کنون ما شاهد چنین تغییراتی بودیم. واقعیت اینه که این ساختار آنچنان صلح هست و تغییر ناپذیر هست، از اونجایی که به هر حال اونها شعار روحما و بینهم رو دارن، مسلمه که برخوردی که با نزدیکان خودشون یا خودی‌ها دارن کاملا متفاوت هست با برخوردی که با دیگران دارن، کسانی که خودی به حساب نمی‌آیان. و پدیده مسئولیت یا پدیده ایمپیونیتی در قوه قضاییه ایران هم طبعا وجود داره برای کسانی که درون این دستگاه هستن و ظلم میکنن به شهروندان عادی کشور.
به گفته حقوق دانان یکی از موانع مهم اجرای عدالت قضایی در مورد متهمان سیاسی و امنیتی تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری است که به موجب آن این متهمان ناگزیرند وکیل خود را صرفاً از بین وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند. هنگام انتصاب آقای رئیسی، علی مطهری نماینده مجلس از او خواست تا این تبصره را به اجرا نگذارد. حسن نایب هاشم در مورد اینکه آیا میتوان چشم‌اندازی برای عمل به این خواسته نماینده مجلس و بسیاری از حقوقدانان متصور بود میگوید:
متاسفانه چنین چشم‌اندازی نیست. اکنون 4 ماهی که آقای رئیسی در رأس قوه قضاییه هست، اگر ایشون اقدامی در این جهت میخواست بکنه، ما تاکنون باید شاهد این مسئله بودیم. ما همین روزها شاهد این هستیم که از این تبصره 48 بعضی قضات بدنام مثل صلواتی، مثل مقیسه و احمدزاده از این فراتر میرون و حتی در چون این قانون در این تبصره در مورد کسان در روند دادرسی هستش که وکیل نمیتونه وارد بشه، به بعد از اون وکیل حق ورود داره ولی حق ورود به پرونده رو بعد از اون هم این قضات بدنام نمیدهن. یعنی این که حتی بر مبنای این قانون هم غیر قانونی عمل میکنن، دیگه چه برسه به این که خب خود این قانون رو بخوان بردارن. تا کنون هیچ نشانه ای از این که آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه، بخواد در این رابطه مقاومت نشون بده که دیده نشه. رؤسای قوه قضاییه مرحله به مرحله شاید گفتن که یک ویرانه رو تحویل گرفتن و همواره در انتها ویرانه یک قوه قضاییه ویرانه تری رو تحویل دادن.
هفته گذشته ابراهیم رئیسی در اولین گفتگوی تلویزیونی خود همچنین قول داد تا در ارتباط با مبارزه با فساد به طور قاطع عمل کند. حسن نایب هاشم میگوید:
ما در تمام این 40 سال شاهد این بودیم که روند فساد در این دستگاه مرحله به مرحله بیشتر شده و الان خب به اوج خودش رسیده. خب بعید نیستش که آقای رئیسی در ارتباط با کسانی که خورده حسابهایی داره در قوه قضاییه دست به اقداماتی بزنه و بعضی قضاتی که خیلی مطلوب خودش نیستن یک مقدار به اصطلاح گوشمالی بده، ولیکن یک تغییر اساسی در این ارتباط نمیشه. در اینکه خود ایشون هم در این 40 سال آلوده این مسائل بوده و هست، به هر حال انتظار نمیره که ایشون در این رابطه مبتکر عملی تغییر باشه.
سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس همچنین گفته است عدالت محوری و همه را به یک چشم دیدن در قضاوت مهمترین توقع از دستگاه قضایی است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه، سپیده قلیان، فعال مدنی، ساناز الله یاری، امیر امیرقلی و امیر حسین محمدی فرد، اعضای تحریریه نشریه اینترنتی گام، چندین ماه است که به اتهام‌های امنیتی در بازداشت هستند. بر اساس گزارش‌ها خانم قلیان در زندان قرچک ورامین و سایر بازداشتی‌های هفت تپه در زندان اوین به سر می‌برند. آنها در ارتباط با اعتصاب و راهپیمایی‌های کارگران نیشکر هفت تپه در پاییز سال گذشته بازداشت شدند. اصل محمدی از اعضای تحریریه نشریه گام که در ارتباط با اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد و اکنون با قید وثیقه چند صد میلیون تومانی آزاد است، در گفتگو با روزبه بلهری در مورد آخرین وضعیت بازداشتی های هفت تپه میگوید:
بچه‌ها برای خوندن کیفرخواست رفتن شعبه 28 پیش قاضی مقیفه، کیفرخواست خوندن و به صورت شفاهی بهشون گفتن که تا 1 ماه آینده احتمالاً اولین جلسه دادگاه برگزار بشه، چیزی بوده که به صورت شفاهی گفتن. منم بهم گفتن که سه‌شنبه ساعت 10 صبح شعبه 28 باشم برای خوندن کیفرخواست و حالا احتمالاً تا 1 ماه آینده طبق گفته خودشون هم جلسه دادگاه برگزار بشه. تو کلیه مراحل دادرسی ما هیچ کدوم حق داشتن وکیل نداشتیم و محروم بودیم از این حق، اما وکلای ما رو واسه دادگاه بعدی، حالا بچه هایی که وکلایی که معرفی کردن اکثرا پذیرفته شدن تا اونجایی که من در جریان هستم.
آیا اتهامات بازداشتگان هفت‌تپه مشخص است از جمله خود شما و در رابطه با خانم الهیاری و خانم قلیان و آقایان محمدی فرد، امیر قلی و بخشی، آیا مشخص شده که میتونن تا یک ماه آینده به قید وثیقه آزاد بشن یا خیر؟
اتهامایی که توی پرونده ذکر شده مشترک است. عضویت در گروه کمونیستی به قصد برهم زدن امنیت ملی، اجتماع و تبانی علیه نظام، سپیده قلیان و آقای اسماعیل بخشی نشر عکاسی و تشویش اذهان عمومی هم دارن و همچنین اخلال در نظم عمومی و همچنین ارتباط با احزاب، گروه‌ها و جریانات معانده نظام. این اتهاماتی هستش که ذکر شده و با اتهاماتی که خب موقع بازداشت تفهیم شده بود خیلی تفاوت کرده. تقریبا یک ماه بعد از بازداشت که مراحل بازجویی و بازپرسی تموم میشه، مدام به خانواده‌ها وعده داده بودن که به زودی بچه‌ها وثیقه میشن، با قید وثیقه میان بیرون. خانواده‌ها رو مدام ترغیب کرده بودن که سکوت کنید، کار رسانه‌ای نکنید، به ضرر بچه‌هاست. حتی میگم امیر حسین محمدی فرد و ساناز الله‌یاری دوبار اعتصاب غذا کردن که متاسفانه ما هیچ کدوم اطلاع پیدا نکردیم و اصلا حدود یک ماه تو اعتصاب بودن. آخرین روزایی هم که پرونده همچنان تو شعبه هفته بازپرسی بود، شاه محمدی مبالغ وثیقه رو هم نوشت و مبالغ سنگینی هم نوشت تقریبا برای همه متهمان، اما سرپرست دادسرا یا معاون سرپرست دادسرا مخالفت کرده بود. توی مدت خانواده‌ها به حقوق شهروندی، به دادسرای تهران، به دادسرای کل، دادستانی تهران، به حقوق شهروندی، حتی خانواده ساناز به مجلس مراجعه کردن که مجلس حتی حاضر نشده این نامه دادخواهی رو بپذیره از خانواده، حتی نامه رو نگرفتن، خانواده رو برگردوندن. به خیلی از جاها خود بچه‌ها از توی زندان مخاطباتی داشتن. خب وضعیت بچه‌ها فقط محدود به یه حبس و بازداشت نیست. خب مثلا کسایی مثل ساناز امیر حسین که یک زوج بودن که دستگیر شدن، الان مواجه شدن بعد از چشم بازداشت با کرایه خونه‌های معوقه، پول پیشی که از بین رفته، اقساط عقب افتاده، وامی که از حقوق ضامنا داره کم میشه، دارن به خانواده‌ها فشار میارن، کارشون رو از دست دادن، بیمه‌شون قطع شده و جفتشون به لحاظ جسمی بیمار هستن و نیاز به درمان دارن. به خاطر همین مسئله هم یه سری از دوستان و خانواده و رفقای این بچه‌ها یه کمپین راه اندازی کردن که اونجا بتونیم از یه توان جمعی استفاده بکنیم برای اینکه هم وضعیت بچه‌ها رو بتونیم پیگیری بکنیم، هم بتونیم منشأ یه اثر مثبت بشیم تو وضعیت بچه‌ها. حداقل آزادی به قید وثیقه تا زمان قطعی شدن حکم این کمترین خواسته ایه که ما از طریق این سعی می‌کنیم دنبال بکنیم. و اینجا من دعوت می‌کنم از همه کسایی که دغدغه دارن برای آزادی و برابری و متوجه هستن که هیچ انسان آزاده و شریفی نمیتونه در برابر استثمالی که در حال حاضر داره از طبقه کارگر میشه سکوت بکنه، از این کمپین حمایت بکنن و بخوان که یه فشاری بیاریم که بچه‌ها هر چه زودتر آزاد بشن.
اشاره کردین که اتهام وابستگی به یک گروه کمونیستی زده شده و یا احزاب معانده نظام. بله. میشه راجع به این توضیحی بدین و اینکه شما و سایر بازداشتی‌ها چه واکنشی به این اتهامات داشتین؟ بله. و داشتن؟
منظورش مشخصا گروه نشریه گام بود که خب اصلا یه نشریه است که به صورت علنی فعالیت می‌کنه، مثلا نمی‌تونه مصداق یک گروه کمونیستی باشه. کاملا از طرف همه ما این اتهام رد شده، حتی تو بازجویی‌ها که کیفرخواست اینجوری که بچه‌ها رفتن همه همچین اتهامی رو رد کردن. و این اتهام ارتباط با احزاب نکته‌ای که بسیار گسترده‌ای رو اینو برای خودشون در نظر گرفتن، یعنی از ارتباط با گروه‌های سلطنت طلب و مجاهد تا حزب کمونیست کارگری و جریانات مختلف این حزب رو شامل شده که اصلا آدم خندش میگیره. خب چجوری میشه یکی بالاخره من رو کدومی که از اینا میتونم تعلق داشته باشم؟ انگار هیچ شناختی از این جریانات خودشون ندارن. و این اتهام هم قویا از طرف همه ما رد شده، همچین ارتباطی و همچین چیزی هرگز نبوده و مشخصا یه مصداق بارزی از پرونده سازی.
و در مورد سایر اتهامات چی؟
سایر اتهامات هم مثلا مثل نشر اکاذیب رو مثلا به اتهام افشای شکنجه سپیده اسماعیل بهشون منصوب کردن که خب واقعا چیز مضحکیه. بیای از این ستمی که به شده حرف بزنی و متهم داستان هم بشی. یا اینکه اقدام علیه امنیت ملی، خب این امنیت ملی یعنی چی؟ امنیت کدوم ملت به خطر افتاده؟ این واقعا اتهاما همش بی پایه است، همش بی اساسه، با پرونده سازی و با یه مقدارش هم اعترافاتی که تحت شکنجه و تحت شرایط وحشتناک بازداشتگاه های خودشون اتفاق افتاده و بهتر از هر کسی میدونن چه شرایطی داره بازداشتگاه ها با بازجوی خودشون، واقعا نمیتونه دلیل محکمه پسندی باشه برای بستنی همچین اتهاماتی.
گفتگویی بود با عسل محمدی از اعضای تحریریه نشریه گام.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد دارم. چه جور کمیتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
خب به این ترتیب به آخرین برنامه این مجله میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که مرا در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدایی دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
1,200,000 امضا برای آزادی نسرین ستوده، حقوقدان، فعال حقوق زنان، ساکن زندان اوین در ایران. کمپین‌های 1,000,000 امضا حالا دیگر کمپین‌های آشنا هستند، از کمپینی که 26 سال پیش در مراکش برای کسب حقوق زنان راه اندازی شد تا کمپین 1,000,000 امضا در حمایت از رفع قوانین تبعیض‌آمیز در ایران و حالا 1,000,000 امضا برای آزادی زنی حقوقدان که در ایران زندانی است. نسرین ستوده، متولد 9 خرداد 1342 در لنگرود، کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی، حقوقدان، وکیل دادگستری، روزنامه‌نگار، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده است که در ماه‌های اخیر بیش از 1,200,000 نفر به شعبات این سازمان در بیش از 200 کشور مراجعه کردند و نامه‌هایی را برای تقاضای آزادی نسرین ستوده امضا کردند. نامه‌هایی که قرار است در هر کشور به سفارت جمهوری اسلامی تحویل داده شود و از این کشور خواسته شود تا به آنچه حکم غیرقانونی علیه نسرین ستوده خوانده شده پایان دهد. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل از بریتانیا، همراه مجله این هفته صدای دیگر است. رها، در سال‌های اخیر زندانیان سیاسی زیادی در ایران وجود داشتند که بسیاری از آنها حکم‌های طولانی مدت هم گرفتند. چرا سازمان شما نسرین ستوده رو برای این کمپین انتخاب کرده؟
حکم سنگینی که برای نسرین ستوده صادر شده از بسیاری جهات کم سابقه است و سنگین‌ترین حکمیه که در سال‌های اخیر مقامات ایرانی علیه یک فعال حقوق بشر و وکیل حقوق بشری صادر کردند. در این حال فعالیت گسترده‌ای که در سطح جهان در حمایت از نسرین ستوده صورت گرفته تا حد زیادی هم به خاطر شهرت خود نسرین ستوده و تلاش‌های پیگیرش در دفاع از حقوق بشر در سال‌های گذشته بوده. از زمانی که نسرین ستوده به 33 سال و 6 ماه حبس و 148 ضرب شلاق محکوم شد در اسفند ماه 1397، شهروندان کشورهای مختلف و فعالان عفو بین‌الملل با مقر بین‌المللی عفو بین‌الملل تماس گرفتند و همواره از ما پرسیدند که چطور میتونن در دفاع از نسرین ستوده اقدام بکنند و بنابراین تا حدی ما پاسخگوی این حمایت عمومی و جهانی برای نسرین ستوده بودیم و نه اینکه کاملا پیشگام این حرکت باشیم. حکمی که برای نسرین ستوده صادر شده موجی از خشم و بغض و حیرت رو در سراسر جهان ایجاد کرده و تلاش ما این بوده که اتفاقا از این توجه ایجاد شده استفاده بکنیم تا عمق سرکوب علیه تمام مدافعان حقوق بشر و وکلا در ایران رو به جامعه بین المللی نشون بدیم.
رها، کمی در مورد فعالیت‌های نسرین ستوده برای ما بگو. چه فعالیت‌هایی خارج از حوزه کار یک وکیل دادگستری نسرین انجام داده که منجر شده که با این حکم چنین سنگین روبرو بشه؟
نسرین ستوده یک وکیل برجسته حقوق بشر و یکی از سرشناس‌ترین مدافعان حقوق زنان در ایرانه که زندگی خودش رو وقف فعالیت‌های حقوق بشری صلح‌آمیز کرده. در سال‌های گذشته یکی از حوزه‌های فعالیت او مخالفت با مجازات اعدام بوده و به ویژه حمایت از کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند. تلاش‌های او در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان سال‌ها پیش مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفت و یکی از دلایل دستگیر شدن او در گذشته هم بوده. در پرونده‌های اخیری که علیه او صادر شده و منتهی به صدور مجموعاً 38 سال و 6 ماه حبس، حکم حبس و 148 ضرب شلاق شده، فعالیت‌های حقوق بشری او به ویژه در مخالفت با قانون حجاب اجباری مورد توجه قرار گرفته. از زمانی که تعداد بسیاری از زنان و دختران ایرانی در مخالفت با حجاب اجباری دست به اقدامات شجاعانه علنی زدن، نسرین ستوده پیشگام در دفاع از حقوق این زنان بوده که به خاطر فقط فعالیت مسالمت‌آمیزشون در اعتراض به حجاب اجباری مورد تعقیب و آزار قضایی قرار گرفتن و تلاش او برای حمایت از این حقوق زنان خشم مقامات ایرانی رو برانگیخت و در واقع منجر به تشکیل این پرونده کیفری علیه او شد. سنگین‌ترین اتهامی که علیه او وارد شده اتهام تشویق به فساد و فحشا و مبنای این اتهام بی اساس حمایت نسرین ستوده از حق آزادی زنان و دختران ایرانی برای انتخاب پوشششونه. مقامات ایرانی باید به جای این که مخالفت با حجاب اجباری رو جرم‌انگاری بکنن، به خواسته نسرین ستوده و دیگر مدافعان حقوق زنان گوش بدهند و قوانین حجاب اجباری رو لغو بکنند.
سپاسگزارم از رها بحرینی. اما رضا خندان هم دیگر برای کسانی که سرنوشت نسرین ستوده را دنبال می‌کنند نامی آشناست. همسر نسرین ستوده که در همه سال‌های بازداشت نسرین مسئولیت خبررسانی در مورد او را بر عهده داشته است. از رضا خندان می‌پرسم یک سال و چند روز است که نسرین در زندان به سر می‌برد. این روزها بر او چگونه می‌گذرد؟
تفاوتی که بازداشت این دفعه همسرم با دفعه‌های قبل داشت، جدای از اینکه به هر حال ایشون یه تجربه بازداشت که سالگی رو پشت سر گذاشته بود، یعنی ما الان اسمش هست که اولین سالگرد بازداشتیشون است، درستش اینه که باید بگیم که چهارمین سال بازداشتیشونه، ولی خب پیوسته نبوده، سه سال و خورده‌ای در گذشته بوده، یک سال الان. این بار بازداشت ایشون مصادف شد با بازداشت همزمان من که 111 روز منم بازداشت شدم. در دوره‌ای که من در بازداشت بودم، ایشون هم به خاطر شرایط من بود و هم به خاطر شرایط آقای میثمی که خودش فکر میکرد که بخشی از پرونده ایشون به خاطر خودش هست، در نتیجه به خاطر ایشون هم که شده دو بار دست به اعتصاب قضا زد، شهریور ماه و مهر ماه. تا اواخر آذر ماه ایشون یک بار 27 روز یک بار 38 روز اعتصاب قضا کرد. شرایطی که تحمل کردیم هممون، به ویژه خانمم چون در معرض اعتصابهای مختلف هم بود، خیلی خیلی شرایط سختی بود. بچه‌ها تنها مونده بودند و نگرانی، اتهامات خیلی خیلی سنگینی که هم برای خودش هم برای توی پرونده من بوده، باعث شد که وضعیت جسمی ایشون فوق‌العاده پایین بیاد، به نوعی که علارغم این که من از دوم دی ماه آزاد شدم و ایشون اعتصابش رو پایان داده، هنوز به حالت عادی برنگشته شرایطش.
آقای خندان، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که بیش از 1,200,000 نفر در سراسر جهان خواستار آزادی نسرین ستوده شدن. آیا خود خانم ستوده تا به حال از این خبر مطلع شدن؟
همون بیش بله، تو آخرین ملاقاتی که داشتیم، چون من پیشاپیش در جریان این برنامه بودم و میدونستم که یه همچین کمپینی فعالیت میکنه و قراره که این روزها متن بیانیه‌شو به همراه امضاهایی که جمع‌آوری کردن اینا رو اعلام کنم و بفرستم به سفارتخانه‌های ایران، در جریانش گذاشتم. بله، اتفاق بسیار بسیار بزرگیه برای اینکه خیلی ما رو دلگرم میکنه به اینکه دنیا چشمشو روی نقض حقوق بشر تو هر گوشه ای از جهان باشه نمیبنده. توجه داشته باشید که علاوه بر اینکه تعداد این امضاها مهمه و مهم اینه که تقریبا تمامی کشورها امضا کردن. لیست کشورهایی که سازمان عفو بین الملل منتشر کرده بیش از 200 کشوره. همین که 207 تا کشور اینو امضا کردن، این اتفاق خیلی خیلی مهمیه و خبر مهمیه برای فعالان حقوق بشر که میتونن به تمامی دنیا اعتماد کنن و بدونن که جامعه جهانی و مردم در سراسر جهان پشتشون هستن.
و با تمام اینها آقای خندان، خانم ستوده باید بیش از 17 سال رو در زندان سپری کنند. چشماندازشون از ادامه این سالها چه هست؟
میدونید یه سری پروندهشون رو فرستادن دادگاه تجدید نظر، علارغم اینکه خانم من اعتراض نداده بود، چون چند ماه پرونده اونجا مونده بود و ازشون میخواستن که مراجعه کنه و اعتراض بده بلکه رسیدگی کنن. شاید قصدشون این بوده که تخفیف بدن، کمش کنن. دوباره برگشته شعبه و دوباره یه فرصت دیگه داده که اعتراض بدن. یه بیکارای اینجوری میکنن، منتها مسئله مهم اینه که دستشون بازه. به همون شکلی که یه پرونده غیر قانونی رو باز میکنن و اتهامات بسیار بسیار سنگینی که 37-8 سال محکومیت به طرف میدن با کلی شلاق و محرومیت های مختلف، به همون اندازه راه های مختلف قانونی دارن که این پرونده رو جمع بکنن و ایشونو با قرار کفالت آزاد کنن، پرونده رو مسکوت بذارن و تموم بشه. خیلی من مطمئن نیستم که بشه 10-15 سالیشون رو توی زندان نگه داشت با این شرایط و حمایت‌های جهانی که پشتش هست.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.